رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در تاجیکستان مبارزه با تروریستان را مشق کردند. رزمندگان شیعه مذهب برای پس گرفتن شهر تیکریت در عراق کمک میکنند. تظاهرگران گفتند رئیس حکومت مکدونیا باید استعفا بدهد. ارتش اوکراین گفت دو سرباز روسیه را دستگیر کردند. تفصیل خبرها. نیروهای کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در مناطق سرحدی تاجیکستان و افغانستان شیوه های مبارزه مشترک به ضد گروه های تروریستی و تندرو را تمرین کردند. در وزارت مدافع تاجیکستان روز 18 می بر رادیو آزادی گفتند مرحله سه روزه و اول رزمایش ها در ناحیه های شهر توس تا به ناحیه درواز صورت گرفت و مرحله دوم روز 19 می شروع می شود. 2000 سرباز از تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرغیزستان و بلاروس و ارمنستان در رزمایش ها شرکت می کنند. تمرین های نظامی در منطقه های سرحدی تاجیکستان در حال است که طالبان و گروه های دیگری تندرو و تروریستی در افغانستان و در نزدیکی مرز با تاجیکستان فعال شدند. مقامات عراق میگویند رزمندگان شیعه مذهب به نیروهای حکومتی همراه شدند که برای تصرف شهر رمادی مرکز ولایت انبار بسیج کرده می شوند. این شهر را جنگجویان گروه دولت اسلامی روز یکشنبه اشغال کردند. صباح کرهوت رئیس مجلس ولایت انبار گفت رزمندگان گروه تحت نظر حکومت با نام حاشد الشابی شام 17 می با پایگاه نظامی در نزدیکی شهر رمادی در 110 کیلومتری غربی شهر بغداد وارد شدند. رزمندگان شیعه مذهب که از طرف ایران حمایت می شوند در پس گرفتن شهر تیکریت از دست گروه دولت اسلامی در ماه اپریل نقش مهم داشتند، ولی آنها را متهم می کنند که برای جنایت ها علیه شیعه مذهبان از سنی مذهبان نقار گرفتند. رهبران سنی مذهب انبار روز 18 می گفتند نیروهای حکومتی به کمک رزمندگان حاشد الشابی رمادی را پس گرفتن نمی توانند. تظاهرگران در شهر اسکوپیه پایتخت مکدونیا میگویند تا زمانی که نخست وزیر نیکولا گرویفسکی استعفا ندهد تظاهرات را بس نمی کنند. با گزارش خبرنگاران رادیو زادی در اسکوپیه روز 17 می 40,000 نفر در تظاهرات ضد حکومتی در این شهر شرکت کردند. راهپیمایی اعتراضی با دعوت احزاب مخالف و رهبری حزب اتحاد سوسیال دموکرات های مکدونیا صورت گرفت. نشر ثبت گفتگوی وزیران حکومت درباره تقلبکاری در انتخابات سبب نارضایتی و تظاهرات شد. نیکولا گرویفسکی نخست وزیر مکدونیا که از سال 2006 در حکومت است ادعاها در این زمینه را رد کرده است. اکثریت تظاهرگران شام روز 17 می به خانه هایشان برگشتند، ولی صدها نفر از طرفداران مخالفان دولت در نزد بنای حکومت خیمه زدند و عزمی رفتن ندارند. هفته پیش در شهر کومانوای مکدونیا در درگیری میان افراد مسلح و ماموران امنیتی 8 کارمند پلیس و 14 فرد مسلح کشته شدند. سیل و آبخیزی در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان ده ها خانه را خراب کرد و دو نفر را در ناحیه رودکی کشت. به گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، دو خواهر شام 17 فوریه در نزدیکی روستای نفت‌آباد زیر باران سیل مانده هلاک شدند. باران‌ها در استراوشن و ناحیه اش نیز خانه و راه‌ها را ویران کرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. تقریبا 200 نفر از روحانیان پاکستان با صدور یک فتوا گفتند که حمله مرگ طلبانه غیر اسلامی است. این فتوا در جریان کنفرانس در شهر لاهور روز 17 می صادر شد و در آن گفته می شود که حمله های انتحاری و یا مرگ طلبانه بر طبق فرمودهای شریعت غیر اسلامی و حرام است. در فتوای روحانیان پاکستانی آمده است که ایدئولوژی های گروه های دولت اسلامی، تحریک طالبان و القاعده نیز غیر اسلامی و جهالت است. به گفته روحانیان محافظت غیر مسلمانان هم برای یک کشور اسلامی فرض و شرط است. ارتش اوکراین گفت دو سرباز روس را که با جدایی طلبان در شرق اوکراین می جنگیدند دستگیر کردند. ولادیسلاو سلزنیوف سخنگوی ستاد مرکز نیروهای مسلح اوکراین روز 18 می گفت سربازان روس را ماموران امنیتی بازپرسی کردند و هر دو را به زودی در شهر کیف به خبرنگاران نشان می دهند. با گفته ارتش اوکراین سربازان روس را در شهر شستیا در نزدیکی جبهه جنگ دستگیر کردند. در یک ویدیوی بازپرسی که نشر شد یکی از این سربازان میگوید از شهر تلیاتی و سرژنت نیروهای مخصوصی روسیه است. روسیه ادعا درباره شرکت سربازانش در جنگ اوکراین را رد میکند. و شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
واقعا مجله خبری را هم می توانید در وبسایت ozodi.org بشنوید و نظر اندیشه خود را به ما بفرستید در باره گزارش های امروز نیست. مقامات تاجیکستان میگویند سیل آبخیزی به اقتصاد کشور ضرر زیاد رساند. رئیس جمهوران دیرینه و دراز عمری آسیای مرکزی عاملان ثبات و یا بی ثباتی. در ازبکستان قرب ارز ملی و یا سوم به شدت پایان رفت، بانک مرکزی ازبکستان ناچار مانده است و جشن عروسی که در روسیه هیاهو برپا کرد. عروسی دختر 17 ساله و افسری بلند رتبه پلیس. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، در نتیجه سیل و آبخیزی در یک هفته اخیر در تاجیکستان ده ها خانه آسیب دید، دو نفر نیز هلاک شد. چندین خانواده کم بیزایه در کشور بی سرپناه ماند. صدها خواننده مکتب هم حالا منتظرند که مکتب های آسیب دیده شان در سیل برقرار شود و آنها دیگر باره به پسی میزی درسی برگردند. در این باره همکارم زرنگیز نوروز شاه از دوشنبه گزارش میدهد.
کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان از هلاکت دو دختر در پی آمدن سیل 17 می در جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی خبر داد. عارف نازیموف سخنگوی کمیته گفت که این دختران مریم عبداللهیوه 18 ساله و خیرنیسا عبداللهیوه 16 ساله بوده. حادثه در چراگاهی نزدیک به روستای نفت آباد رخ داده است. عارف نازیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
روز 17 می سال 2015 ساعت 15:20 در نتیجه بارون پرشدت با آمدن سیل در جماعت دهاتی سلطان آباد دهه نفت آباد سروندان عبدالله و مریم سال تولد 1997 و عبدالله و خیرنیسا سال تولد 1999 هنگام چرانیدن چهارباز زیر سیل ماندند که در نتیجه به هلاکت رسیدند. هنگام بردن کارهای جستجویی ساعت 16:37 از جماعت دهاتی چهارگلتپه دهه قرخنبری از موضع سیلپرتوی به چمدار
در پای بارون سختی که نیمروز یکشنبه 17 می بارید، قسمی از راه های ماشینگرد و قبرهای آبگذر در ایسترفشن و اشنیز خراب شده، چندی از ماشین ها زیر آبولای ماندند. به اطلاع مسئولین ستاد حالت های فوق العاده در ایسترفشن و اشت، برای رفع عاقبت های آفت طبیعی و تحقیق کردن زیان سیل در این منطقه ها کمیسیه تاسیس یافته است. رستم یحییف رئیس اداره حالت های فوق العاده ایسترفشن 18 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت سیل در این شهر سبکراه های یک توقفگاه را که در مرکز شهر در سیل ره جایگیر بود برده است. حالا شماره نقلیات خراب شده و زیانی رسیده به خانه و انشاءات ساکنان و راه را دقیق میکنیم، افزود وی. اما ساکنان ایسترفشن از حد اقل به زیر آب رفتن 11 ماشین خبر میدهند. برخی از کاربران تورنمای رادیوی آزادی در ایسترفشن روز یکشنبه همگی بعد از چند لحظه آمدن سیل به نشانی ما دو ویدیو فرستاده در شهر آن گفتند که با کمیش از 12 تا 15 سبکروی ساکنان زیر آب و لای مانده، بعضیشان از استفاده برآمدند. شاهدان حادثه میگویند این بارش سخت باران قریبی های ساعت یکی روز سر شده، در یک دم سطح آب سوی که از مرکز شهر ایسترفشن میگذرد بالا رفته است. از سبب آن که آب یک بار کلون آمد، آدمان هیچ کار کرده نتوانستند، گفت یک ساکن شهر ایسترفشن در صحبت با رادیوی آزادی. به قول این مصاحبه ما، ماشین ها در جای بودند که از آنجا باید آب سوی میگذشته است. در نوارهای فرستاده کاربرانی ما هم دیده میشود چگونه آب کلون لایالود ماشین ها را گرفته میبرد. برخی از ساکنان جماعت پونوک ناحیه اش نیز از زیر آب و لای ماندن 5 ماشین خرد و کلان خبر میدهند. آنها میگویند سیل در این منطقه تاجیکستان تقریبا 800 متر قبری آبگذر را نیز ویران کرده است. این قبرهای آبگذر هنوز یک ماه پیشتر در کوچه تگی سنگی این دهه نصب شده بودند. ستاد حالت های فوق فوق‌العاده اشت گفت سیل قسمی از راه ماشینگرد اشت خوجند را در موضع نزدیک به کارخانه کنی نمک بالای قوش شغل پوشانده است. این در حالی است که هفته گذشته سیل در قبادیان جسد یک کودک 6 ساله را از این ناحیه به دوری 8 کیلومتر تا ناحیه نصیری خسرو برده چندین تن را زخمی و خانه ها را نیز ویران کرد. آن وقت کمیته حالت های اضطراری گفت 150 نفر از 21 خانواده که خانه هایشان را سیل ویران کرد در خیمه ها جایگیر شده به آنها آب و غذا و دارو رسانیده می شود. صاحبان حدوداً 50 خانه دیگر که منزل هایشان قسمان خراب شدند شب را در خانه خیش و تبار روز نموده روزانه اسباب کشی می کنند، زیرا به آنها گفتند که زندگی در آن خانه ها به خطر نیست. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عاقبت های سیل آبخیزی در 4 گوشه تاجیکستان. بعد یکاه گهی برنامه را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از انتخابات زودرس ریاست جمهوری در قزاقستان که چند پیش برگزار شد و رئیس جمهور نورسلطان نظربایف را باز در قدرت نگه داشت، رسانه‌های غربی به این مسئله پرداختند که حکومت‌ها در آینده در کشورهای آسیای مرکزی چگونه دست به دست می‌گذرند. یکی می‌گوید ممکن است تغییر فوق‌العاده در رهبریت یکی از این کشورها سبب ناامنی و هرج و مرج در کشورهای علاهیده منطقه بشود، اما به عقیده کارشناسان دیگر چون این چیزی شاید رخ نمی دهد. همکارم کیومر سیتا در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
آینده کشورهای آسیای مرکزی در داخل منطقه کمتر مورد گفتگوست، اما در خارجه هرچی بیشتر 4 فرضیه انتقال قدرت از دست رهبرانی در عمر این دولت ها بررسی می شود. اخیراً نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز در مقاله حال قزاقستان و ازبکستان بعد نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف را به رشته تحلیل کشیده است. رهبران قزاقستان و ازبکستان از آغاز سالهای 90 تا حالا تغییر نکرده، زمام قدرت را در طول این مدت نورسلطان نظربایف 74 ساله و اسلام کریموف 77 ساله در دست دارند و این هم در حالی که درباره وضع سلامتی دومی گزارش‌های زد و نقیض می‌رسند. تحلیلگران فاینانشال تایمز 4 فرضیه وضع سیاسی قزاقستان و ازبکستان را بعد اثر قدرت رفتن رهبرانشان پیش بینی کردند. اولین فرضیه که آنها در میان گذاشتند انتقال قدرت از پدران به وارثان است، همان طوری که سال 2003 حیدر علیف رئیس جمهوری سابق آذربایجان کلید را به دست پسرش الهام علیف سپرد تا مروت سیاست و اقتصاد و اجتماعی کشورش را تاب بدهد. اما فاینانشال تایمز میگوید نه قزاقستان و نه ازبکستان مثل حیدر علیف وارث حقیقی و آماده تختشان را ندارند. فرضیه دومی فاینانشال تایمز سناریوی انتقال قدرت از بوریس یلسین رئیس جمهوری سابق روسیه به ولادیمیر پوتین بوده است. تحلیلگران این نشریه بریتانیایی این فرضیه را در قزاقستان نسبتاً عملی شونده خواندند. سناریوی سوم سناریوی ترکمنستان گفته می شود که بعد از مرگ سفرمراد نیازوف یا ترکمنباشی در ماه دکبر 2006 الیت سیاسی این کشور قربانگلی بردی محمدوی ناشناس را به رهبری پیشنهاد کردند و حالا او تقریبا 9 سال باز حکمرانی دارد. فرضیه آخر بی‌نظمی اداره نشونده یا سناریوی اوکراین عنوان گرفته، در اینجا از تهدید افرادگراها به ازبکستان یادآوری شده است. حتی یک دیپلمات اروپایی به این نشریه گفته است از آن می‌ترسد که ازبکستان افغانستان دوم می‌شود. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نیز دو حالت کشورها بعد از قدرت رفتن رهبران در عمرشان را پیش بینی می‌کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شکل یا دو مورد شده نشانکین، یکی از آنها این که این جامعه با زیدیت های داخلی سرازه خواهد شد و حالت دیگر این است که اگر الیت سیاسی بسیار پرقوت باشد، مستحکم باشد در اطراف مثلا پریزیدنت همان کشور، در این وقت البته این دولت می تواند که به یکان زیدیت، به یکان جنگ و جدار، به یکان ویرانکاری با حالت دیگر بذارد، یعنی با رهبر دیگرش مین بعد هم همین اصلاحات اطلاعاتی که دارد آن را دوام دهد.
معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان اما سالهای طولانی در سر قدرت باقی ماندن یک نفر را در کشورهای در حال گذرش مهم خواند. سیف الله سفروف در این جای صحبتش وضع تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان را با قرقیزستان که از زمان فروپاشی شوروی چهار رهبر را عوض کرده است بهتر خواند. تاجیکستان هم از دوران اسنپاشی شوروی سه بار رهبر خود را عوض کرده است، اما دو رهبر اولش قهار مکموف و رحمان بیوف در مجموع کم بیشتر از یک سال سر قدرت بوده، هر دو هم زیر فشار مخالفان به نامه استعفایشان امضا گذاشتند. اما 23 سال اخیر زمام قدرت در دست امام علی رحمان است که سال 1992 به حیث رئیس شورای عالی و از سال 1994 تا کنون در چهار انتخابات پرزیدنتی به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان انتخاب شده است. انتخابات اخیر پرزیدنتی در کشور ماه نوامبر سال 2003 برگزار شد و جناب رحمان حق دارد تا سال 2020 در سر قدرت باشد. هرچند در تاجیکستان درباره شیوه تبدیل قدرت صحبت نمی شود، اما هر دفعه به مقام نو یا بالاتر رسیدن رستم امام علی پسر کلانی امام علی رحمان مطبوعات به این موضوع دامن می زنند که رئیس جمهور تاجیکستان پسر خود را برای رهبری آماده می کند و هدف از مقام هایش در نهادهای مختلف شاید نه خودی منصبگیری بلکه آزمودن و دیدن و پختن است. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارشی کیومرث یک کاربر وبسایت رادیو آزادی با نام DMT نوشته است: همین دراز عمران زیندند که همه خوب است، اگر گون جوان پرزیدنت شود بعد آیفون بازی کرده میشیند. اما عمر مخالف این گفته است و در وبسایت ما چنین می نویسد: برای ما مردم عادی فرق ندارد که می شود، فقط که مهاجر در وطنی مردم نباشیم، کمی زندگی بهتر داشته باشیم. حکومت امروزه این را برای ما مهیا کردن نتوانست، شاید یگان کسی دیگر برای نسل نورس مهیا کند. نوشته است عمر. و شما هم نظر اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
قربی دلاری امریکا در بازار سیاه اسعار ازبکستان روز 16 می برای بار اول از مرز 5000 سوم برای یک دلار عبور کرد. صرافان در تاشکند گفتند در این روز آنها دلار را از مردم با نرخ 4550 سوم می خریدند و تقریبا 5000 سوم می فروختند. بانک مرکزی نهادی اساسی تنظیم کننده بازار اسعار در ازبکستان روز 18 می گفت که قربی رسمی یک دلار 2527 سوم است. اما قرب رسمی اسعار خارجی در ازبکستان از قرب واقعیش قریب دو مرتبه فرق می کند. خبری به طور رکوردی بالا رفتن قرب دلار در بازار سیاه اسعار ازبکستان در حال نشر می شود که اخیرا بانک مرکزی این کشور از کمبود پول در بانک ها هشدار داد. در این باره همکارم میرزای سلیم پور گزارش می دهد.
معاون رئیس بانک مرکزی ازبکستان اولوغبیگ مصطفیوف در نامه به سروزیر شوکت میرزیویف از کمبود شدید مبلغ در خزینه شکایت کرده است. این نامه که روز 10 اپریل انشا شده، نسخه‌اش در دست بخش ازبکی رادیوی آزادی هم هست، تحت تمغه فقط برای استفاده رسمی ارسال شده است. اولوغبیگ مصطفیوف نوشته است کمبود مبلغ 1.5 تریلیون سوم ازبکی معادل تقریبا 602 میلیون دلار را تشکیل داده، بانک‌ها را در امر پرداخت معاش اداره‌ها و کارخانه‌های بزرگ دولتی کوتاه دست کرده است. در این نامه همچنین آمده است بانک‌های ازبکستان تا 1 اپریل نتوانستند حدود 58 میلیارد سوم پول نفقه و 54 میلیارد سوم معاش ایده از نهادهای مخصوص را پرداخت کنند. تحت عباره نهادهای مخصوص معمولاً وزارت‌های دفاع و امور داخله، خدمات امنیت ملی و دیگر بخش‌های دولتی برای حکومت مهم را در نظر دارند. بنا به این نامه کمبود مبلغ بانک‌ها را مجبور کرده است تا روز 2 اپریل برای پرداخت معاش نهادهای مخصوص تقریباً 470 میلیارد سوم را از صندوق‌های سغورته بگیرند. هنوز معلوم نیست که منظور معاون رئیس بانک مرکزی ازبکستان از صندوق‌های سغورته چیست، ولی در ابتدای سال‌های 2000 مقامات بلندپایه این کشور گفته بودند که برای حل مشکلات مالی احتمالی یک صندوق ویژه تأسیس می‌دهند. مصطفیوف در ادامه نامه‌اش نوشته است اگر کمبود مبلغ در طول سال 2005 هم ادامه یابد، ما مجبور می‌شویم تا پایان سال 3 تریلیون سوم را برای پرداخت معاش نهادهای مخصوص و پول پختچین‌ها استفاده بریم. این مقام بلند بانک مرکزی ازبکستان تاجران، شرکت های خصوصی و صاحب کاران انفرادی را در پیش آمدن چنین وضع گناهکار کرده نوشته است که آنها با سپردن پول خود با بانک ها میل نشان نمی دهند. به حساب بانک مرکزی تنها تاجران در ماه های ینور تا مارس با بانک ها 3.2 تریلیون سوم پول کمتر سپردند. اولوغبیگ مصطفیف قویده های نوی معاملات پولی که در ازبکستان از سال 2013 جاری شد با اسعار خارجی فروختن ماشین های ساخت شرکت جنرال موتورز ازبکستان و نیز با اسعار خارجی فروختن چیپته های پرواز از سوی شرکت های هواپیمایی را از دلیل های دیگری پیش آمدن مشکل کمبود پول نام برده است. او همین طور شهروندان عادی را عیبدار کرده است که در امر پرداخت پول خدمات های کمونالی معطل میکنند و تنها از این حساب تا 1 اپریل قرض مردم به 6.1 تریلیون سوم رسیده است. مصطفیف با عنوان راه های حل این مشکل افزایش شمار بانکومت ها در سراسر ازبکستان، رشد بانکداری اینترنتی و از طریق الکترونی نه با پول نقد پرداخت کردن دست کم 50% معاش کارگران نهادهای مخصوص را پیشنهاد کرده است. پیشنهاد دیگری او دادن قرض به مردم برای خریدن ماشین و اسباب روزگار و دیگر مال و اموال است. ازبکستان با 31 میلیون اهالی پرجمعیت ترین کشور آسیای مرکزی به شمار می رود. مجموع محصولات داخلی این کشور در سال گذشته 123 میلیارد دلار را تشکیل داد که به سر هر ساکنی آن 4038 دلار راست می آید. ازبکستان از این نگاه در جهان در مقام 135 قرار داشته است.
میرزای سلیمپور گزارش می داد و در باره پایین آمدن قربی پول ملی ازبکستان صحبتی داشتم با همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی سراج الدین اسلام و نخست از او پرسیدم چه عامل های سبب یک باره پایین آمدن قربی سومی ازبکی شد.
باید بگویم که سبب اصلیش تا هنوز معلوم نیست، چون بانک مرکزی ازبکستان تا هنوز یک انتشارات رسمی نکرده، ولی بعضی ها باور به این دارن که قرب پول برای آن پایین رفته است که گویا یکمش پول نقد در بانک ملی نیست، برای دادن معاش ها پول کافی نیست و در نتیجه قرب سوم ازبکی پایان می رود. این سبب اول است، ولی به نظر کارشناسان سبب عمده پایین رفتن سوم ازبکستان این است که در روسیه قرب روبل پایین می رود و آنهایی که مهاجرین که از ازبکستان رفته در روسیه کار می کنند پول کم می فرستند و در نتیجه استحصالات که در ازبکستان زیاد نیست قرب سوم نیست پایان می رود. این سبب گویا اصلیش. غیر از این ازبکستان چندین سال است که تقریبا 20 سال می شود که کنورتت ندارد، یعنی عوض آزاد اسعار تو هنوز موجود نیست. مقایسه با تاجیکستان یا قرقیزستان مثلا یا قزاقستان، در ازبکستان پول رو شما آزاد عوض کرده نمیتونید، چون این من است. در ازبکستان فقط سوم ازبکی موجود است و باید با همون سودا کنید. تا همین درجه مثلا پایین رفته است که کلانترین پول ازبکی 5000 سوم است که این برابر به یک دلار است و آدما وقتی که میخواهید عوض کنید مثلا برکشیده پول رو میگیرن. تا همین اندازه قرب سوم ازبکستان پایین رفته است و البته این شگفت‌آور است.
و آیا بانک ملی ازبکستان امکانات و یا ذخیره های ارزی و پولی دارد که از باز هم بی قربتر شدن پول ملی یعنی سوم جلوگیری کند، پیشگیری کند؟
متاسفانه هرچند در ازبکستان مثلا معدن های زیاد هست، ولی تا چه اندازه مثلا حکومت ازبکستان درآمد میگیره سالانه معلوم نیست، هیچ وقت اعلام نمیکنه، ولی به گفته بعضی از کارشناسان هرچند در ازبکستان مثلا درآمد زیاد است ولی خرجم زیاد است. بیش از 60% درآمد داخلی ازبکستان برای تامین معاش و زندگی کارمندان امنیتی، پلیس و تاکس می رود.
سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی درباره پایین آمدن قرب پول ملی ازبکستان صحبت می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
ازدواج یک افسر پلیس با دختری 17 ساله در چچنستان روسیه که طی چند هفته سری زبان ها بود، بعد برگزار شدن توی هر دو غوغای زیادتر برانگیخت. خبرنگاران روسیه میگویند افسر بلند رتبه کلانسال پلیس که از رفیقان رمضان قادیرف رئیس جمهور چچنستان است، دختری 17 ساله را به زوری به زنی گرفته است. ولی خودی قادیرف گفته است توی با رضایت دو طرف است. هرچند در چچنستان ازدواج با نابالغ غیر قانونی است و جزا دارد. همکارم سلیم ایوب زاد گزارش می دهد.
عروس مکتب خان و 17 ساله است. داماد 46 یا حتی 57 ساله گفته می شود. فرق قریب 3 برابر. توی در گروزنی پایتخت چچنستان با شرکت رئیس جمهور این کشور رمضان قادیرف برگزار گشت. داماد سردار پلیس ناحیه نوژه یورت نژاد گوچی گفت و ظاهرا از دوستان قادیرف است که بنابر خبرها خانواده عروس را تهدید کرده است که با رسیدن خیده به 17 در روز 1 می سال 2015 باید همسری او شود. بحث را مطلب خبرنگار نوایا گازتا یلنا میلاشوا پیدا گذاشت. در آن گفته میشد که این یک ازدواج مجبوری است و گوچی گفت دختر مکتب خان را به بالای همسرش همچون زن دوم میگیرد. خود گوچی گفت در آغاز گفته بود که زن دارد و زن دوم گرفتن نمیخواهد، ولی دیرتر معلوم شد که توی برپا میشود. در چچنستان توجه بر زیاد را به این عروسی مداخله به حیات شخصی نامیدند و گفتند در شناسنامه گوچی گفت مهر ازدواج نیست و عروس به این توی رضایت داده است. شبکه تلویزیونی لایف نیوز این عروسی را زیر سلوهای توی عصر زنده نمایش داد.
соответствии семейным кодексом Российской Федерации, согласно составленной актовой записи о заключении брака, скрепленной вашими подписями, ваш брак считается зарегистрированным. Объявляю вас мужем и женой. Всего.
رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیرف نه تنها از این عروسی حمایت کرد، بلکه در آن شرکت نمود و هم اعلام داشت که همه چیزی مربوط به این ازدواج قانونی است. و اظهارات گوچیگوف را که علاقه یک بار ازدواج کرده است شرح نداد و در مورد فرقیت سن و سال عروس و داماد مصرعی را از داستان یفگنی اونگین شاعر مشهور روس الکساندر پوشکین اقتباس آورد که عشق سن و سال را نمی‌شناسد. به این بحث همچنین وکالتدار حقوق انسان روسیه ایلا پانفیلوا شریک شد و از قادیرف خواهش کرد که به این عروسی اجازه ندهد. رئیس شورای حقوق بشر نزد ریاست جمهوری روسیه میخائیل فیدوتوف گفت دادستان کل روسیه باید این خبرها را تفتیش کند، اولا آن را که دختر نابالغ است و ثانیا علاکه یک زن داشتن گوچی گفت را. سپس روز 12 می لایف نیوز مصاحبه ای را با خدا نشر نمود که در آن عروس می گفت با رضایت خودش به این ازدواج تن می دهد و گوچیگو مرد خوب جسور و با اعتماد است و اینچنین گفت سال گذشته با او آشنا شده است، اما نه او و نه خیش و پیوندانش در مورد آن که گوچیگو زن دارد یا نه چیزی نگفتند. میسر زنی بنابر قانونهای روسیه ممنوع است، اما اسلام آن را اجازه می دهد به شرطی که ازدواج ها بر رضایت اساس یافته باشند و مرد به همه همسرانش مناسبت برابر و عادلانه داشته باشد. و خود قادیرف یکی از حامیان بسیار زنی در چچنستان شمرده می شود. بنابر آوازه های تصدیق نشده وی بر زمی همسر و 8 فرزندش سابق برنده یک آزمون زیبایی چچنستان را به زنی گرفته است. یکاترینا سوکریانسکایا رهبر شعبه گروه بین المللی بحران شناسی در روسیه می گوید با حمایت قادیرف شمار هرچی بیشتر پلیس و مقامات امنیتی چچنستان دختران جوان را زن دوم می گیرند. وی آماری را ذکر نکرد و گفت گمان نمی کند چنین آمار وجود داشته باشد. برخیده سوکریانسکایا رضایت دختران به این حالت امکان پذیر است، زیرا نابرابری شمار زنان و مردان در چچنستان شانس آنها را به ازدواج کاهش داده است و قسمی از آنها شوهرهایی را که پول و مقام بلند اجتماعی داشته باشند میپسندند. کارشناسان دیگر بر اینند که کارمندان پلیس و نیروهای امنیتی از حمایت قادیرف برخوردارند و میدانند که برای گرفتن زن دوم مجازات نخواهند شد. یلنا ماشوک عضو شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه گفت عروس را شخص با داماد داد که پدر یا خیشاوند طرفی عروس نبوده، مگامد داودوف دست راست قادیرف است و همه این نمایش را قادیرف سازمان داده به همه پیام فرستاد که وای در چچنستان خوجاین است و هر چی خواهد میکند، گفت مسیوک.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. و در پایانی برنامه اخباری ورزشی داریم از همکارم نصرالله لطیف.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی تکواندوی جهان که در شهر چلیابینسک روسیه جریان دارد ناکام شدند. در سابقه مردان احمد اودلبیکوف در دوری اول در وزن 63 کیلو بر ورزشکاری ایالات متحده آمریکا غالب آمد، ولی در دوری دوم از نماینده مصر مغلوب گشت. علیشر گولوف در وزن بیش از 87 کیلو در نخستین قوازمایی‌اش از رقیب خود از فنلاندیا شکست خورد.
و با این گزارش ورزشی بخش اولی مجله خبری به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.